اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را تقدیم می‌داریم. در آغاز برنامه توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم ژیلا سمیعی پیشکشتان می‌دارد.
با عرض سلام، ایتهای طالبان به ایران و قطر برای مذاکرات در مورد مهاجرین و مسائل سیاسی و اقتصادی سفر کردند. اما اینکه چی پیشرفت‌های این مذاکرات داشته، جزئیات آن منتشر نشده است. حکومت طالبان میگوید که جزئیات پیشرفت این مذاکرات پس از بازگشت هیئت به افغانستان با رسانه‌ها و مردم شریک خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دلیل این سفر را حل مشکلات مهاجرین افغان و همچنین رفت آمد افغانها به ایران و ایجاد محیط مساعد عنوان کرده است. این در حالی است که حکومت ایران با فرستادن دیپلمات‌های طالبان به سفارت افغانستان در تهران موافقت کرده و 3 نماینده طالبان نیز به تازگی از سفارت افغانستان در تهران دیدن کردند. اما مجاهد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفته بود که رفت آمد دیپلمات‌ها یک کار عادی است، اما به این معنا نیست که ایران طالبان را به رسمیت می‌شناسد. در همین حال امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، در رأس هیئت به قطر رفته و با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر دیدار کرده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در توییتر خود نوشت که در این دیدار درباره مسائل اقتصادی و سیاسی و همچنین درباره قرارداد میدان‌های مختلف هوایی افغانستان که دو طرف هنوز در مورد آن به توافق نرسیدند بحث شد. در حالی که قرار است یک محکمه در نیویورک در مورد 3.5 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان فیصله کند، سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد توضیحات و دفاعیه خود را برای حفاظت از این پول به محکمه ارائه کرده است. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
در فرمانی که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 8 ماه فوریه سال روان صادر کرد، 3.5 میلیارد دلار دارایی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان و صندوق کمک های بشردوستانه منتقل شد و متبقی وجوه مسدود شده تا فیصله دعوای حقوقی خانواده های قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 باید نگه داشته شود. قاضی فدرال ایالات متحده تصمیم خواهد گرفت که آیا این پول به شاکیان پرداخت شود یا خیر. نظر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، با نشر اعلامیه در مورد دفاعیش گفت که در محکمه نه به نمایندگی از طالبان و نه از گروه های سیاسی دیگر توضیحات می دهد، بلکه گفته است که مالک واقعی پول های مسدود شده مردم افغانستانند. آقای فایق افزوده است که افغانها در غم خانواده های قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در ایالات متحده شریکند، اما همچنین تاکید کرده است که خود افغانها از 10 سال بدین سو جور تروریسم را میکشند. با گفته وی، پولهای منجمد شده متعلق به مردم افغانستان است و هیچ افغانی در این حملات دخیل نبوده و افغانها هیچ مسئولیت قانونی در این رابطه ندارند. آقای فایق در اعلامیه گفته است که مردم افغانستان با یک بحران بزرگ انسانی روبرو هستند و حدود 95% مردم غذای کافی ندارند. از همین رو دارایی های منجمد شده باید محافظت شود و فقط به نفع مردم افغانستان مصرف شود. گروه طالبان که 8 ماه پیش قدرت را در افغانستان در دست گرفت، نیز خواستار رهایی دارایی های منجمد شده افغانستان شده است. موضوع پولهای مسدود شده افغانستان در حال مطرح شده است که یک گروه 7 نفری از کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کردند که انجماد 7 میلیارد دلار دارایی های بانک مرکزی افغانستان از جانب ایالات متحده از یک سو و تعزیرات و محدودیت های مالی جهانی بر طالبان از سوی دیگر وضعیت بشری را در افغانستان بدتر کرده است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان میگوید که نام افغانستان باید شامل فهرست کشورهای مورد نگرانی مشخص وزارت خارجه ایالات متحده شود. این کمیسیون گفته است که پس از تسلط طالبان در افغانستان به دلیل وخیم شدن وضعیت آزادی مذهبی و دینی، نام افغانستان در فهرست سیای وزارت خارجه ایالات متحده شود. نادین مینزا رئیس این کمیسیون گفت که پس از تسلط طالبان در ماه آگست، اقلیت‌های دینی به دلیل باورها و عقایدشان با آزار و اذیت، بازداشت و حتی مرگ مواجه شدند. رئیس این کمیسیون از اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده خواسته است تا پیشنهادات این کمیسیون را در کل به ویژه در بخش گسترش برنامه اولویت دوم یا پیاریتی تو عملی کند و به گروه های مذهبی که در افغانستان با خطر مواجهند فرصت مهاجرت را مهیا کند. پلیس پاکستان میگوید که 4 نفر از جمله 3 تبعه چین در حمله انتحاری به یک موتر در نزدیکی یک مؤسسه چینی وابسته به پانتون کراچی در پاکستان کشته شدند. اردوی آزادی بخش بلوچ، یکی از چندین گروهی که برای استقلال می جنگد، مسئولیت را بر عهده گرفت و گفت که این اولین حمله انتحاری توسط یک زن مهاجم است. اهداف چینی همواره توسط جدایی طلبان بلوچستان مورد حمله قرار گرفته است، جایی که بیجینگ در پروژه های زیربنایی بزرگ سرمایه گذاری کرده است. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هرگز تصور نمی کرد که تمام دنیا به این سرعت و مطمئنن در عقب اوکراین قرار گیرند. لوید آستن در نشستی که با حضور بیش از 40 کشور برای هماهنگی کمک های امنیتی با اوکراین به میزبانی ایالات متحده برای فراهم آوری تسهیلات بیشتر به اوکراین در آلمان برگزار شد گفت: Ukraine needs our help to win today
and they will still need our help when the war is over. اوکراین برای پیروزی امروز به کمک ما نیاز دارد و زمانی که جنگ تمام شود همچنان به کمک ما نیاز خواهد داشت. همانطور که رئیس جمهور بایدن میگوید، کمک های امنیتی ما مستقیما به خطوط مقدم آزادی و جنگجویان نتس و ماهر اوکراینی رفته است.
این در حالی است که وزرای خارجه و دفاعی ایالات متحده پس از ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف و فراهم‌آوری تسهیلات بیشتر تعهد کردند. در این نشست یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو و الکسی رزنکوف وزیر دفاع اوکراین نیز اشتراک داشتند. مارک میلی لویدرسیز عمومی قوای مسلح امریکا که آقای آستن را در این سفر همراهی میکرد روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که برای موفقیت در میدان جنگ اوکراین به کمک های دوامدار نیاز دارد. در همین حال انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در جریان سفرش به پولند به خبرنگاران گفت که روسیه تلاش میکند تا در بخشهایی از اوکراین وحشت ایجاد کند، اما در عین حال اوکراینی ها با قوت مقاومت میکنند و آنان این مقاومت را به حمایت و هماهنگی جهان انجام میدهند. از آغاز تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، امریکا تا حال نزدیک به 3.4 میلیارد دلار کمک نظامی را برای اوکراین تعهد کرده است و اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مجموع بیش از 4.3 میلیارد دلار با اوکراین کمک فراهم کرده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در جریان سفر به مسکو گفت که به دنبال یافتن راه‌های برای توقف هرچی سریع‌تر درگیری‌ها در اوکراین است. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
آقای گوترش در آغاز صحبت با سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه گفت بسیار علاقمند به یافتن راه‌های برای ایجاد شرایط برای گفتگوی مؤثر، ایجاد شرایط برای آتش بس در اسرع وقت و ایجاد شرایط برای راه حل مسالمت‌آمیز است. منشی عمومی سازمان ملل متحد که برای اولین بار بعد از اعزام نیروهای روسیه به اوکراین به مسکو سفر کرده، قرار است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیدار کند. گوترش قرار بود از مسکو به کیف سفر کند، جایی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور آن کشور از تصمیم او برای رفتن به روسیه قبل از دیدار از اوکراین انتقاد کرده و آن را یک اشتباه خوانده است. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داد که بیش از 8 میلیون اوکراینی ممکن است در سال جاری از کشورشان فرار کنند و درخواست کمک خود را برای کسانی که در داخل کشور ویران شده از جنگ گیر ماندند دو برابر کرد. نزدیک به 5.3 میلیون اوکراینی از زمانی که روسیه تهاجم خود را در 24 ماه فوریه آغاز کرد از اوکراین فرار کردند. که به سریع ترین رشد بحران پناهجویان اروپا از زمان جنگ جهانی دوم دامن زد. زنان و کودکان 90% از کسانی را تشکیل می دهند که به خارج از کشور گریخته اند، در حالی که مردان 18 تا 60 ساله که واجد شرایط فراخوانی نظامی می باشند نمی توانند از اوکراین خارج شوند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفت کشورهای میزبان همسایه ظرفیت پاسخگویی به بحران را دارند، اما میزان ورود پناهندگان و گستردگی نیازهای آنها مستلزم حمایت بیشتر از سیستم‌ها و خدمات ملی حمایت عام است.
و بیجینگ آزمایش‌های گسترده ویروس کرونا را روز سه‌شنبه برای تقریبا تمام 21 میلیون ساکن خود آغاز کرد، زیرا نگرانی ها مبنی بر این که پایتخت چین ممکن است تحت یک قرنطینه شدید مانند شنگهای قرار گیرد افزایش یافته است. چین از قرنطین، آزمایش وسیع و محدودیت های مسافرتی برای از بین بردن این ویروس استفاده کرده است. شنگهای، بزرگترین شهر چین، تقریبا به طور کامل برای هفته ها مسدود شده است و دستور آزمایش وسیع در بیجینگ نگرانی هایی را ایجاد کرده است که پایتخت تحت محدودیت های مشابهی قرار گیرد. ساکنان بیجینگ به خبرگزاری فرانسه گفتند که از تکرار قرنطینه ناگهانی مانند شنگهای حراس دارند، جایی که مردم برای به دست آوردن غذا و مراقبت های صحی با دشواری مواجه بودند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. مراکز محو پولیو میگویند که آنها به تنهایی نمیتوانند در جلوگیری از ویروس پولیو موفق گردند. باید با همکاری یکدیگر از شیوع این بیماری جلوگیری گردد. جزئیات بیشتر را از لیما امرخیل میشنوید.
کابل، جایی که اکثریت باشندگان آن در مناطق شهری زندگی می کنند و به خوبی از خطرات پولیو آگاه هستند، با واکسیناتو را کمک می کنند تا این روند موفقیت آمیز باشد. باشندگان کابل می گویند که هدف همکاری آنها با واکسیناتوران این است که آینده سالم برای فرزندانشان تضمین کنند. صفی، یک تن از باشندگان کابل، برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
ما به طور کامل با واکسیناتورها همکاری می کنیم، زیرا خواهان آینده سالم برای فرزندان ما هستیم و نمی خواهیم فرزندان ما بار دوش و جامعه باشند. بنابراین ما معذف هستیم با واکسیناتورها برای از بین بردن ویروس پولیو کمک کنیم تا این بیماری از بین برود.
عبدالله، یکی دیگر از باشندگان کابل، گفت که نیاز به آگاهی بیشتر در ولسوالی ها نسبت به شهر است.
به نظر ما می شهروندان و مناطق نزدیک به شهر که هستند، این از خطرات پولیو و سایر بیماری آگاه هستند. نیاز است که در ولسوالی ها که از سایر ولایت های دورتر از کابل که موقعیت دارند، تطبیق واکسین پولیو به مردم قناعت داده شود تا با اطفال خود واکسین پولیو تطبیق کنند، چون این یک بیماری خطرناک است و هیچ نوع علاج از این وجود ندارد تا به حال.
مرکز محو پولیو میگوید که همکاری شهروندان کابل با آنها خطر پولیو را در مرکز کاهش داده و تقریبا همه مردم در تطبیق واکسین با آنها همکاری میکنند. دکتر نیکوالی شامومن، مسئول مرکز محو پولیو در افغانستان، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
دی کابل خلق زموک سرات من
99% مردم کابل با ما همکار هستند. وقتی واکسیناتوران به خانه ها یا مساجد آنها می روند، آنها تمام کودکان زیر 5 سال را می آورند و به موقع آنها را واکسین تطبیق می کنند.
تعداد زیادی از مردم در مناطق مختلف کشور هنوز هم آگاهی درست از بیماری پولیو را ندارد و فرزندان خردسال آنها بدون دو قطره واکسین پولیو بزرگ می شوند. اما یونیسف و سازمان صحی جهان در تلاش برای افزایش آگاهی رسانی به مردم هستند تا از این بیماری به آسانی جلوگیری شود. لیما مرخیل، رادیو آشنا صدای امریکا، کابل.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
همزمان با نگرانی ها از موج تازه حملات مرگبار در افغانستان که مسئولیت برخی آن را داعش به عهده گرفته است، حکومت طالبان میگوید که داعش در هیچ نقطه افغانستان به گونه فیزیکی و علنی حضور ندارد. این در حال است که کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان بر روز دوشنبه 25 ماه اپریل گفت نام افغانستان باید در فهرست کشورهای مورد نگرانی مشخص وزارت خارجه ایالات متحده درج گردد. هرگاه داعش حضور فیزیکی و علنی در افغانستان نداشته باشد، افزایش انفجارات در کابل و شمار از ولایات چه توجیه دارد؟ در این مورد مصاحبه با پروفسور نظیف شهرانی، پژوهشگر مردم شناسی از پوهنتون ایندیانا انجام دادم که به توجه رسانیده می شود.
مشکل در این جاست که سوال اگر طالبا رد می کنند که داعش وجود نداره، باید بگویند که پس عاملی جنایات کی هست؟ اگر اونا باشن حتما خودشان هستن، یعنی خودشان عامل این کارا باید بوده باشن، در غیر از اون باید کسی وجود داشته باشن که این کارا را بکنن. احتمال زیادش هست گروه هایی که البته طالبا خودشان در مابین خود دارن که اونا شیعتی هستن، مثلا نکتی به نام مولوی نیازی گروه بسیار کلانی داشتن ایراد، او را چند وقت پیش طالبا میگن که کشتن و البته گروهی از او ممکن است بسیار فعال بوده باشه. او کسی بود که همیشه میگفت که باید تمام شیعات افغانستان کشته شوند و بیرون شوند. طالبا یک گروه نیستن، میبینید در مابین خودشان بسیار زیاد مشکلات دارن. اینا گروه حقانی با گروه میغلده ها با درانی ها بسیار مشکل دارن و گروه هایی که در سنی بسیار بلند هستن با گروه های بسیار جوانی که تفنگ دستشان هست در نقاط مختلف کشور مشکلات فوق العاده زیاد دارن و هر دوشان با قشنی که سنشان در مابین هست، یعنی 30-40 سال هستن، مشکلات دارن.
به حال حاضر آیا وضعیت به حد حرام است که افغانستان در فهرست کشورهای موجب نگرانی خاص قرار میگیره؟
چرا نه؟ چرا نه؟ یک حکومتی را که خود امریکایی ها توسط طالب ها که در شرط انگیزهای فوقلاده مدیم جهانی هستند و بیشترین از کابینهشان در لیست سیاه ملل متحد به حیث دهشت افزار و لیست امریکا هست، چرا در همچه یک لیستی در وزارت خارجه امریکا برای نگرانی وجود نداشته باشه؟ این یه چیزی تقریبا پلان شده است. امتر یک حکومت و یک نظامی را در افغانستان به میان آوردن که بتانن همیشه از افغانستان به ایتی وسیله برای بسیاری توجیهات پالیسی های خودشان در منطقه کار بگیرن. حکومت های دشت دفتن در جهان بسیار زیاد داریم، مثل ایران، مثل پاکستان، مثل کشورهای دیگر در اطراف. این به یک صورت تازگی نداره. خود مثلا یا این روز روسیه در برابر اوکراین، یعنی کاری که اینا کردن کاری دهشت افغانی حکومتی هست که از گروه غیر حکومتی به این صورت نید.
و همچنان کمیسیون آزادی بین المللی ادیان ایالات متحده گفته که با گروه های مذهبی که در افغانستان با خطر مواجه هستند فرصت مهاجرت مهیا شود. اگر قرار شود که دو گزینه تخلیه شهروندان و یا هم قلقم داعش از افغانستان در برابر شما جناب آقای شهرانی قرار بگیره، کدام یک به نفع افغانستان میدانه؟
فرار مقداد افغانستان، فرار گروه های مختلف رای حل برای مشکل افغانستان در دراز مدت نیست. ما طرفداری نیستم که مردم ما را مجبور بسازن یا تشویق بکنن از افغانستان برای مردم افغانستان به یک مقاومتی ضرورت دارن که مقاومت بتانه اینمی نظامی غیر انسانی و غیر اسلامی را از ریشه بکنن. اونا را تشویق نکنن که مملکت خود را ترک بکنن، اونا را تشویق بکنن که مقاومت بکنن برای به دست آوردن آزادی کشورشان از طالبا و از امثالی از اینا که داعش بوده باشه هر کسی دیگه و مملکت خودشان آباد بکنن. اگر جامعه بین‌المللی کمک نکنند، این راهی کمک برای افغانستان است که افغانستانی آباد و افغانستانی مردم سالار و افغانستانی که یعنی طرفداری آوردنی نظم و دسپلین و خواهر برای مرجع عمل قرار دادن ارزش های قرآنی و ارزش های اسلامی بوده باشه برای توجه بکنن. داعش هم باید در برابرش مقابله شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ادامه گزارش ها، ایالات متحده امروز 26 ماه اپریل برای فراهم آوری تسلیحات بیشتر به اوکراین در آلمان از ده ها کشور متحد خود میزبانی می کند. این نشست به میزبانی لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در پایگاه هوایی رامشتاین آلمان برگزار می شود. این در حال است که وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده بعد از ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف با فراهم آوری تسلیحات بیشتر تعهد کردند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی میشنوید.
مارک میلی لوی درستیز عمومی قوای مسلح آمریکا که آقای آستن در آن سفر همراهی میکند، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که برای موفقیت در میدان جنگ اوکراین به کمک های دوامدار نیاز دارد. انتظار می رود که ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو و اولکسی زنلکوف وزیر دفاع اوکراین نیز در این کنفرانس اشراک کنند. تفنگ یا دیپلماسی؟ چرا هر دو نه؟ این همان چیزی بود که دو تن از اعضای ارشد کابینه جو بایدن از زمان آغاز جنگ در کیف در اواخر فوریه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با بالاترین سطح پیشنهاد دادند. زلنسکی پیش از سفر یک شنبه به مقامات هشدار داد که دست خالی حاضر نشوند. آنها نیز دست خالی حاضر نشدند. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا 713 میلیون دلار کمک مالی نظامی برای اوکراین و 15 کشور متحد و شریک خود اعلام کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه گفت که ایالات متحده سفارت بسته خود را در کیف بازگشایی خواهد کرد. بایدن روز دوشنبه نامزدی را برای سفیر معرفی کرد که اون با تایید کنگرس برای کشور اوکراین مواجه است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت:
امروز در کیف در چنین لحظه مهم و مهم برای کشور ما، بسیار سپاسگزارم که ایالات متحده واقعا با اوکراین کمک می کند. همچنین می خواهم شخصا از رئیس جمهور بایدن برای حمایت شخصی از اوکراین تشکر کنم.
بلینکن گفت که دیدار در یک نقطه اتصال کلیدی در این درگیری ها که اکنون در هفته هشتم خود قرار دارد انجام شد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت:
از نظر ما این لحظه مهم برای حضور در آنجا بود. لحظه مهم برای اوکراین، برای جنگ، لحظه مهم برای گفتگوهای رودرو با جزئیات درباره حمایت‌های فوق‌العاده‌ای که ارائه کردیم که شامل حمایت‌های امنیتی، اقتصادی، بشردوستانه می‌شود و همچنین ما از این فشار عظیم بر روسیه اعمال کرده‌ایم و سپس با جزئیات در مورد چگونگی پیشبرد آن در تمام آن جبهه‌ها صحبت کنیم.
تحلیلگران می‌گویند که این اعلامیه دیپلماتیک بسیار مهم بود. اندرو لوهرسن از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی میگوید:
یکی از مهمترین چیزهایی که از این نشست به دست آمد این واقعیت است که ایالات متحده اعلام کرده است که برای بازگرداندن دیپلمات‌ها به اوکراین آماده می‌شود. این یک نمایش واقعی حمایت از دولت اوکراین، از مردم اوکراین است که تعهد ایالات متحده هنوز وجود دارد.
قصر سفید روز دوشنبه گفت که این کمک‌ها ادامه خواهد داشت اما ممکن است با پیشرفت درگیری‌ها تغییر کند. جنساکی سخنگوی قصر سفید گفت:
از نظر اینکه بسته بعدی چگونه خواهد بود و چه چیز تصویب خواهد شد، بحث‌ها و توصیه‌هایی است که رئیس جمهور از رهبران نظامی خود دریافت خواهد کرد و ما آن بحث‌ها را با کنگرس خواهیم داشت. و من فعلا در موقعیت نیستم که بتوانم در این برهه زمانی جزئیات بیشتر ارائه دهم.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به پولند به خبرنگاران گفت که روسیه تلاش میکند تا در بخش‌هایی از اوکراین وحشت ایجاد کند، اما در این حال اوکراینی‌ها با قوت مقاومت میکنند و این مقاومت را به حمایت و هماهنگی جهان انجام میدهند. از آغاز تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، آمریکا تا حال نزدیک به 3.4 میلیارد دلار کمک نظامی را برای اوکراین تعهد کرده است و اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مجموع بیش از 4.3 میلیارد دلار به اوکراین کمک فراهم کرده است.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان
در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. کره شمالی بزرگترین میزایل های بالستیک شناخته شده خود را در یک رسم گذشت نظامی شبانه به نمایش گذاشت. در جریان این رویداد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قول داد که به توسعه قابلیت های هسته‌ای با سریع ترین سرعت ممکن ادامه دهد. بلگانی خبرنگار صدا آمریکا گزارشی دارد که نجیب خلیل به توجه می رساند.
رسم گذشت بزرگ در اواخر روز دوشنبه در میدان هوایی کیم ایل سونگ در پیونگیانگ آخرین نمایش قدرت نظامی کره شمالی بود. در این رسم گذشت برخی از پیشرفته ترین میزایل های کشور از جمله بزرگترین ICBM شناخته شده آن به نمایش گذاشته شد. کیم جونگ اون در یک سخنرانی هشدار داد که هر کشوری که اقدام به رویارویی نظامی با کره شمالی کند نابود خواهد شد. کره شمالی ماه گذشته یک میزایل بالستیک قارپیما را برای اولین بار از سال 2017 آزمایش کرد. مقامات آمریکایی انتظار آزمایش دیگری را به زودی دارند. بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که کره شمالی بار دیگر برای ایجاد بحران جهت وارد کردن فشار برای مذاکرات هسته‌ای آینده با ایالات متحده تلاش کند. بانگ یانگ شک مفسر سیاسی مستقر در سئول میگوید
اگر امسال کیم جونگ اون از همین تاکتیک استفاده کند باید تا پایان سال جاری منتظر بمانیم و این انتظار را داشته باشیم که کیم جونگ اون هر کاری را انجام خواهد داد تا تنش نظامی را تا حد ممکن افزایش دهد و شرایط امنیتی را در شبه جزیره کره به همان اندازه خطرناک نگه دارد که در سال 2017 بود.
در سال 2017 کیم و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده قبل از اینکه کیم تصمیم به شرکت در یک سلسله گفتگوهای بی سابقه بگیرد تهدیدات جنگ هسته‌ای را رد و بدل کردند، اما مذاکرات ترامپ و کیم در سال 2019 نتیجه نداد. در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، کره شمالی دعوت‌ها برای بازگشت به مذاکرات را رد کرده یا نادیده گرفته است. بانگ یانگ می افزاید
صرف نظر از این که چقدر انگیزه های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک به رژیم کره شمالی داده شود، هیچ رای خوبی برای کاهش وسواس رهبری کره شمالی با کلاهک های هسته‌ای و میزایل های دوربرد به عنوان بهترین و مطمئن ترین ابزار برای امنیت و بقایشان وجود ندارد.
کره شمالی به طور سیستماتیک در حال کار بر روی فهرست خواستهای تسلیحاتی استراتژیک است که سال گذشته توسط کیم ارائه شد. این فهرست شامل سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی، میزایل‌های مافوق صوت و میزایل‌های ICBM است که می‌تواند چندین کلاهک حمل کند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.